أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در شرط متأخر عرض شد در سه بخش است. بخش اول شرط متأخر حکم، چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی، که این بحث گذشت. عمدتا هم در این بحث مرحوم میرزا اشکال امتناع شرط متأخر را به لحاظ عالم مجعول فعلی وارد میدانست که این بحث تمام شد و مشخص شد که شرط متأخر معقول در باب احکام، محصوری لازم نمیاد، امتناعی نداره، نه به لحاظ عالم جهل، نه به لحاظ عالم مجهول فعلی و نه به لحاظ عالم ملاکات. ولذا نیاز به اون تعویل هایی رو که مرحوم میرزا جایی که در فقه شرط متأخر حکم ثابت بشه چون تعویل میکرده برمیگردونه به نحوی به شرط متقارن، مثل تعقب مثلا اون فعل به قدرت یا به امثال این حرفا، که اون تأویل ها هم درش بحثه در امکانش و در صحتش، ولی اقل از اینکه خلاف ظاهر روایاتی که در جایی شیعی را شرط بکند در حکمی برن به شرط متأخر. بالاخره عرض میکنم بعضی تعقب امر اعتباری است. تعقب هم گفتن در اصل این که میشه مقارن باشه یا نمیشه مقارن باشه بحث شده، مضافم برای این که بالاخره خلاف ظاهره، این تأویل خود ایشون هم قبول داره که این تأویله، ولی چون شرط متأخر رو ممتنع میدونه در حکم به معنای مجبور فعلی، ولذا مجبور به این تأویله که دیگه این لزوم این تأویل هم از بین میره، بلکه عکس میشه به ظاهر اون روایات اگر جایی شرط متأخری برای حکمی ثابت شد که این بخش سومه. این بخش سومه. بخش دوم بحث در این شرط متأخر متعلق حکمه. بحث دیروز تمام شد دیگه. شرط متقدم بحث سومه که مرحوم آخوند اضافه کرد، بحثش میاد میشه. پس بخش دوم از بحث شرط متأخر در متعلق حکمه، نه خود حکم. یعنی خود حکم مطلقه، مشروط نیست به این شرط، فعلیه وجود و مشروط به شرط متأخر نیست، ولی شرط متأخر شرط واجبه. شرط متأخر در متعلق حکم یعنی واجب، مانند در مثال معروف مستحاضه. مستحاضه چون دو تا مستحاضه کثیره، دو تا غسل لازم داره برای هر نمازش واسه غسل کنه و اونجا گفته میشه در صوم مستحاضه میبایستی غسل کنه برای همه فرائضش، حتی فرائض مغرب و عشای اون روزی رو که روزه میگیره، با اینکه مغرب و عشا بعد از زمان تحقق واجبه که روزه است و صوم تا غروب تمام شده، این برای نماز مغرب و عشا بایستی باز غسل کنه تا روزه قبلش که وقتش گذشته و قبل بوده صحیح بشه. غسل لیلیش شرط صحت صوم نهاری قبلشه و میشه شرط متأخر در واجب. شرایط صحت شرایط واجب هست نه وجوب. اگر این کار نکنه وجوب داشته روزش باطله، بنابر لزومه غسل مستحاضه در لی در صحت صوم نهاریش. اگر غسل نکرد روزه باطل خواهد شد، مثلا قضا داره واسه قضا کنه. وقت این بحثه که حالا این شرط متأخر در متعلقات احکام معقول یا معقول نیست. اینجا هم دو بحث هست، یک بحث معقولیت شرط متأخر در متعلق احکام به لحاظ خود حکمه، یعنی چگونه این حکم، این واجب یه شرط متأخری داشته باشه و یه شیء متأخری دخیل باشه در صحت فعل متقدمی شرعن، این یه بحثه. یه بحث هم بحثه به لحاظ ملاکه، چون شرایط قیود واجب و شرایط واجب دخیل در ملاکن. ما در بحث شرایط وجوب و واجب در اول بحث مقدمه واجب عرض کردیم که شرایط واجب که قیود واجبن و واجبن میشن به وجوب اون واجب، مثل طهور، استقبال، ساتر و بقیه شرایطی که در هر واجبی هست، قیود واجب، اینا واجب میشن، مکلف واجب اینا رو انجام بده، اینا دخیل در تحقق ملاکن. اگر ملاک اون واجب که نیاز به اون ملاک فعلی است، اتصاف بهش فعلی و مطلقه، تحققش متوقف بر این شرطه. اگه تحققش متوقف نبود شارع اون شرط قرار نمیداد، یا مقدمه عقلیه است یا مقدمات تکوینی عقلی است، یا شارع تقید بشه عکس کرده که به لحاظ تقید باز میشه مقدمه عقلی، ولی چون دیده دخیل در ملاکه آمده مقید کرده واجب را به این که با این شرط انجام بگیره، پس اینا دخالت در ملاک دارن، جنیس که بی خودی آمده شارع این قید قرار داده. پس به لحاظ عالم ملاک هم باز همون اشکال عقلی تکوینی پیش میاد که چگونه تصور میشه یه شرط متأخری زمانن مؤثر باشه در ملاک یک واجب متقدمی، که اون ملاک اون واجب را که من قبلا انجام دادن، اون فعلی که مقتضی یه ملاکی بوده، سبب تحقق یه ملاکی بوده، یه مصلحتی داشته، این شرط متأخره در تحقق مصلحت او اثر کنه. باز تأثیر متأخر در متقدم، یا سبب متأخر باشه و مسبب متقدم باشه، لازم میاد که همون اشکال عقلی است. پس هم به لحاظ عالم ملاک این اشکال اینجا پس پاسخ داده بشه، هم به لحاظ خود وجوب یا صحت، به لحاظ واجب نه وجوب و صحت، که چگونه این شیء متأخر مؤثر در صحت شیء متقدم بشه، یا اتصاف مثلا فعل متقدم به صحت بشه، اینم مثلا محاله. اما این اشکال به لحاظ عالم واجب و صحت روشن پاسخش، پاسخی که من مرحوم میرزا داده، هم مرحوم آزیا داده، گفتن شرایط واجب در حقیقت برگشت به تقیید و تحسیس واجب میکنه، یعنی شارع وجوبش رو که میخواد قرار بده یه دفعه بر یک طبیعت مطلقه قرار میده، یه دفعه بر طبیعت مقیده به قیدی قرار میده. واجب یعنی متعلق امر، متعلق وجوب، متعلق وجوب اون عنوانی است که آمر و مولا تصور میکنه که وجوب رو بشه و امر رو بشه متعلق کنه. یه دفعه امر به طبیعت، به ذات طبیعت امر میکنه، یه دفعه قید میگیره در این طبیعتش، میگه با این قید، یعنی طبیعت مقیده متعلق امر قرار میده. یعنی میگه اکرم العالم، یعنی میگه اکرم العالم العادل، عالم عادل رو میاد، اکرام عالم عادل رو قید میکنه و میگه این اکرام واجب، اکرم یا اکرم ها به اطعام، مثلا اکرم ها به احترام قید میکنه، اکرام به اکرام به این گونه باشه، در این روز باشه، در قیدی اخذ بکنه در این متعلقش. برگشت شرایط و شرایط واجبات و شرایط متعلقات اوامر، برگشتش به تقیید و تحسیس متعلق امره. و تقیید و تحسیس روشنه، میشه انسان وقتی میخواد یه چیزی رو قید، یه طبیعتی رو به شیء قید بزنه، ممکنه قید بزنه به یه امر متقدم، قید بزنه به امر مقارن، قید بزنه به امر متأخر. مثلا بگیم انسانی که دیروز عالم بود، انسانی که امروز عالمه، انسانی که فردا عالم میشه، و مفهوم انسان رو به هر یک از این سه قید، قید ماضی، قید حاضر، قید مستقبل، میتونیم قید بزنیم در عالم لحاظ و تصور. پس بنابراین تقیید و تحسیس باب قیود و متعلق و شرایط و متعلقات و احکام بابش باب تحسیسه، همچنان که یک فعلی رو ممکنه مطلقش رو لا به شرط از فعل دیگر متعلق امر قرار بده، اضافه به شرط فعل دوم، بگه این کار با این کار بعد از اون کار اول، مجموعش رو بیاد متعلق امر مقیدش بکنه به شرط اون فعل دوم. اینا تحسیس و تقیید در عالم متعلقات عواملی است که جائل امر، جائل وجوب، یه دفعه رو مطلق امرش قرار میده، یه دفعه رو مقید. قید هم میشه متقدم باشه، میشه مقارن باشه، میتونه مؤخر، همه اینا تقییده. تقییدم خوندید در بحث نسب ناقصه و معانی تقییدیه حرفیه، اونجا خوندید تقیید عبارت از ملاحظه کردن یه نسبته بین ذات مقید و بین قید. این نسبت رو ملاحظه میکنه، معنایی که معنای حرفیست. امر را عالم خارج محکیه، همینه، چیز دیگه نیست. عالم خارج عالم تحقق اینه. و کی متحقق میشه؟ هر وقت قیدش انجام بده. اگه قیدش قبل قید قبلی بود، قبل باز انجام بگیره تا این حسه خاصه انجام بگیره. اگه قیدش زمان خودش بود، زمان خودش بایستی انجام بگیره تا این اثر. بحث اثر نیست، چون باب تقییده، تحققه. اگر مطلق را تحت امر قرار گرفت، چه اون قید باشه چه نباشه، مطلق محقق میشه در خارج با تحقق. اگر قیدش عکس کرد، تا اون قید عکس شده در خارج متحقق نشه، مصداق این متعلق در خارج ایجاد نمیشه. و اون قید اگر متقدمه، باز متقدم انجام بگیره تا مصداق این حسه مقیده به اون قید متقدم بشه. اگر مقارنه میبایستی در زمان مقارن این قید انجام بگیره تا حسه متعلقه ام متحقق بشه در خارج. اگر در شکل متأخر قید شده در عالم لحاظ، بایستی اون قید در متأخر انجام، زمان متأخر انجام بگیره تا این حسه خاصه مقیده به قید متأخر در خارج انجام. اگر گفتی جئنی به انسان یکون عالما یوم غد، بایست کسی رو بیاری که فردا عالم میشه، فردا نمرشه میگیره، تصدیقش بگیره. یا جنی به انسان یوسافر رو مثلا قدن، باز کسی رو بیاری که فردا این میره. اگه گفت جنی به انسان سافر بالامس، باز کسی رو بیاری که دیروز رفته. این که این قید گرفته شد، معناش نیست که اون قید مؤثر شده در چیزی، مؤثر نشده، قید شده در اون مفهومی که اخذ شده در عالم ذهن و متعلق امر قرار گرفته. یه قیدیه، ذاتش، ذات فعل مطلق از قید مأمور به نیست، با قیدش. و قیدش چیه؟ هر سه نوع تقیید قابل اخذ در عالم ذهن، قید متقدم، قید مقارن، قید متأخر. نتیجهش هم اینه که هر کدوم از این قیدها اخذ شد، تا اون قید به اون شکلی که اخذ شده و همون نسبت تقییدی که در عالم متعلق هم اخذ شده متحقق نشه در خارج، مصداق اون مقید و محسس و حسه ذهنیه که معروض امره شکل نمیگیره در خارج. بنابراین چی هست؟ هیچی نیست. تحقق اون حسه است. قهران اینجوریه، وقتی یه حسه ای رو ما اخذ کردیم در متعلق خوب، این حسه تا تمام خصوصیات ذات اون حسه شد، قید تحسیسیش انجام نگیره در خارج، حسه در خارج انجام نگرفته. پس بنابراین در عالم وجوب و حکم مرجع شرط متأخر در متعلقات احکام به تحسیس و تقییده. تحسیس و تقیید هم بشه تحسیس مفهوم و تقیید هر مفهومی، هم به قید سابق معقوله، هم به قید لاحق معقوله، هم به قید مقارن معقوله. ما هر طبیعتی رو میتونیم چند جورش قید بزنیم، بگیم انسانی که دیروز عالم بود، انسانی که امروز عالمه یا امروز مسافره، انسانی که فردا مسافره. اینا سه تا لحاظ انسان محسسه، انسان مقید به قیده و بر حسب نوع قیدها. یه وقت قید گذشته رو میگیریم، قید حاضر رو میگیریم، هر سه رو میتونیم بگیریم، و قید آینده رو میگیریم. وقتی قید آینده رو گرفتیم میشه شرط متأخر. یعنی چی شرط متأخر؟ یعنی تا اون شرط قید متأخرش انجام ندی، اون حسه ای که مأمور به انجام نگرفته، تا تا زن زن مستحاضه غسل شبانه رو انجام نده، اون صومی که مأمورون بهه انجام نگرفته در خارج. اون صومی که مأمورون بهه مطلق صوم نبود، صوم مقید بود، صومی بود که در شبش، صوم مستحاضه بود که در شبش غسل استحاضه از برای نماز مغرب و عشا هم انجام بده، با این قید متعلق ام قرار کرده. چون با این قید این حصه از صوم متعلق امر بود و واجب بود، نه مطلق صوم، قرار این حصه از صوم شکل نمیگیره وگر قیدش انجام بدی در فارس. پس بنابراین به لحاظ عالم وجوب شرایط واجب دخیل در وجوب که نیست، چون متعلق وجوبن نه شرط وجوب، تا اون اشکال تأثیر در ایجاد یه وجوب از قبل و امثال اینا خواست. اخذش در متعلق وجوبم به معنای تقییده، تقییدم تحسیس، حس کردن مفهومه، مزیق کردن مفهومه. در بحث معانی حرفی خوندید که معانی تقییدیه تزییقیه است، تزییق میکنه، اون اطلاق رو از بین میبره، مزیقش میکنه به خصوص حس خاصی. این تزییق هم به شیء قبلی ممکنه، هم به شیء مقارن ممکنه، هم به شیء متأخر ممکنه، چون تزییقه، تزییق مفهومه، تزییق اطلاق مفهوم و طبیعت. در حقیقت هر قید اخذ شد قهرن تا اون قید انجام نشه اون مزیق انجام نگرفته در خارج. پس بنابراین محظوری به لحاظ عالم حکم نیست، تأثیر یک شرط متأخری در یک شیء متقدمی در کار نیست، تحسیس که در عالم ذهنه همون نسبت تقییدی است، او که درش مشکلی نیست. در خارجم که تحقق اون حس است، تا اون قید انجام نگیره اون حس مقید، حس مقید شکل نمیگیره. و این مخصوص به قیود هم نیست، در اجزا هم همینجوره. وقتی مجموع از دو جز را، دو فعل را مولا این دفعه به یک فعل امر میکنه، این دفعه میگه نه به رکعت اول کافی نیست، رکعت اول با رکعت دوم، دو رکعت با هم، که اگر رکعت دوم انجام نداد اون رکعت اولش هم امتثال نیست. چرا؟ چون مأمور به عبارت از دوتا با همه، همجوری که در اجزا میتونه مولا یه دفعه یک فعل را مأمور به قرار بده، مجموع دو فعل را بگیره، قید هم همینجوره. فقط در باب قید، قید خارج تقید به اون قید میشه در حقیقت متعلق امر نفسیش در عالم تحسیس ذهنی، قید خارج و تقید و داخل. بنابراین از این جهت، از جهت خود حکم روشنه که باب شرایط واجب، یعنی قیود واجب که شرط وجوب نیستن، اینا برگشتن، قیود واجب برگشت به تزییق واجب در حقیقت، به یک قیدی و یا به یک تقید به قیدی که اون قیدش ممکنه متقدم باشه، ممکنه مقارن باشه، ممکنه متأخر باشه، و مستلزم تأثیر شیء متأخر در شیء متقدم نیست. تقید هم از همون ملاحظه نسبته، که نسبت هم یه اضافه است، این اضافه که عقد شد تحت امر دیگه تا اون مضافون الیهش انجام نگیره در خارج، این اضافه در این حسه خاصه در خارج صدق نمی کنه. و چون مأمور به مزیق شد دیگه مطلق نیست، مجبور مکلف اون قید رو هم انجام بده تا امتثال کرده باشه اون واجب را. بنابراین نسبت به حکم روشنه، اینجا اشکالی اصلا نبایستی کسی می کرد در قیود واجب و شرط متأخر واجب نبوجود. ولذا هم مرحوم میرزا اصل اشکال امتناع شرط متأخر را برده که اون بخش اول از بحث که همون شرایط وجوب بود، نه شرایط واجب. شرایط واجب قیود واجبه، هر قیدی رو میتونه مولا در واجبش اخذ کنه، همجور که هر جزئی رو میتونه اضافه کنه در واجب و به شرط شیء اخذ کنه واجب رو، نه به شرط لا، نه لا به شرط، یا به شرط لا اخذ کنه نه لا به شرط، اینا همه قید در حقیقت، قید عدمی، قید وجودی. اخذ هر قیدی در واجب، چه متقدم چه مقارن چه متأخر، برگشتش به تزییق واجب در حقیقت، و تزییق اشکالی درش نیست. این که روشن میمونه بحث تأثیر در ملاک. اینجا دیگه عالم تکوینه، کسی بگه خیلی خوب، حالا این شرط، این قید رو مولا اخذ کرد، چرا اخذ کرد؟ لابد دخیل بود در ملاک، دیگه قیود واجب دخیلن در تحقق ملاک ها. پس این شرط، شرط واجب، قید واجب میخواد دخیل باشه در ملاک. اگه دخیل در ملاک نبود که مولا اخذش نمی کرد. حالا که دخیل در ملاکه، گفته میشه اینجا اگر مقارن باشه خب حالا میتونه بگیم دخیل در ملاکه، سبب میشه که اون فعل مثلا اون واجب مقتضیه، این شرط هم شرطه، سبب میشه که این مقتضی اثرش بکنه و اون غرضی که مولا، مصلحتی که مولا از این فعل داره به وسیله این شرط فعل اون مصلحت را، اون ملاک را ایجاد کنه و متحقق بشه ملاک. شرط مؤثر در تحقق ملاک، اگر مقارن باشه تأثیرش در تحقق ملاک مشکلی نداره، ولی اگر متأخر بود چگونه میتونه متأثر باشه؟ وقتی که فعل واجب رو داره انجام میده، این شرطه نیست که بخواد اثری بذاره برای مصلحت و ملاک. بعد که شرط انجام میگیره و وقت شرط میاد، وقت متأخره، اونجا اون فعله که مقتضیه و واجب که مقتضی بوده، در حقیقت مثلا مقتضی اون فعل موجد اون ملاک بوده، دارای اون مصلحت بوده، او از بین رفته دیگه، نمیتونه اگه او چون شرط اون وقت نبوده اون ملاک حاصل نشده، بعد که نمیتونه اون ملاک رو حاصل کنه. این از قبیل مثلا تغییر ماوقع اما وقع علیه، باز همون اشکال برمیگرده. پس این شرط متأخر تأثیر در ملاک نخواهد داشت، نمیتونه مؤثر در تحقق ملاک باشه. ملاک دیگه امر تکوینی است، بحث تأسیس و این حرفا نیست. درست واجب میشه حصه خاصه و از این نظر اشکالی نیست، این محقق این حصه خاصه است، ولی چرا این حصه خاصه، چرا این شرط متأخر عقص کرد تا بشه حصه خاصه؟ اگر دخیل در ملاک نمیتونه باشه، نبایستی عقصش بگرد، جزاف که نمیشه بی خودی یه چیزی رو عقص کنه مولا. این چون دخیل بوده در، چجوری دخیلی در ملاکه با اینکه متأخره، چگونه دخیلی در ملاک فعل متقدمه؟ این از این جهت اشکال پیش میاد. این اشکال ره بنابراین که قیود احکام هم مثل خود متعلقات احکام، قیود متعلقات احکام مثل خود متعلقات احکام تابع مصالح و مفاسده. قیدی هم که در متعلق حکم عقص میشه به جهت دخلش در اون مصلحت و مفسد است. پس چرا مولا این شرط متأخر رو عقص کرد اگه دخیل نیست در ملاک؟ اگه دخیله چگونه دخیله؟ این اشکال رو جواب داده مرحوم صاحب کفایه به این نحو، گفته که ایشون اینجوری فرموده که ممکنه آنچه که دخیل باشه در این، دخلش در ملاک، دخل شرط متأخر، همیشه به معنای تأثیر نیست. بعضی وقتا دخالت در ملاک به معنای تأثیر در حسن و قبحه، از عناوین محسنه است و مقبحه است، مثلا که اینا امور اعتباری هست. حسن و قبح هم کافیست برای جعل احکام، احکام تابع مصالح و مفاسد در ملاکات، یا حسن و قبح. حسن و قبح هم از احکام، از احکام عقلی اعتباری است، یک فیفی امور اعتباری مثل امور تکوینی نیست، از امور اعتبار، از اعتبار، از یه نوع خاص از اعتبارات عقلی است. حالا خود اعتبارات عقلی هم اقسامی داره، ولی میخوام وارد اون بحث بشیم. از اعتبارات عقلی است حسن قبح، از مدرکات عقلی اعتباری است درش بحث است. اینا چه نوع اعتباره؟ اعتبار به معنای جعله که یقینا نیست، چونست که هر جا دلش بخواد عقل حسن جعل کنه، هر جا دلش بخواد قبح جعل. از قضایای مشهوراته که بعضی ها گفتن، اونم نیست. یه نوع ادراکات عقلی اوسعه از ادراک وجوده که اینم یه بحثیست مفصل، نیمونه مالا باره این بحث بشیم. بله این بحثش، این بحثش بحث مفصلیست، حالا ما واردش نشیم، بهتره در خود تحسین و تقویه عقلی در بحث تجری اونجا بازدی وارد این بحث شد که شاید هم اونجا عمری بود وارد بشه. بنابراین شما میفرماید حسن قبح کافیست برای ملاکات احکام، احکام شرعی. شاید این شرط متأخر از این قبیل باشه که مولا عقص کرده که موجب حسن اون فعل بشه، فعل سابق. وقت حسن فعل سابق باز خود این شرط متأخر مؤثر نیست درش، تعقب این شرط اونجا که مقارنه با اون حسن موجب اون حسنه. تعقب هم باز امر اعتباری است مثل تقدم و تأخر و تعقب. تعقب مقارنه با زمان اون فعل. صوم مستحاضه‌ای که تعقب به او مثلا غسل لیلیه، نماز مغرب و عشا، این چنین صومی حسنون اعتبار حسن برش میشه عقلا، و این تعقب هم مثل خود حسن امر اعتباری، امر اعتباری ممکنه منشأ یه امر اعتباری دیگری هم باشه، و تعقب هم از اول همون زمان تحقق فعل متقدم یتصف به انه متقدم، نه اینکه بعد متصف میشه به اینکه از اول متقدمه، از زمان خودش یتصف به انه متقدم و سوف یلحقه ذاک، اگر واقعا او بیاد از حالا این متصفه به اینه که زوق الهب و بوزا، همین مقدار کافیست، همین عنوان اعتباری است. نه اینجا بحث تحصیل، اینجا بحث این شد که بنابراین امر تکوینی نیست ملاک، اینجا طبق این بحث مرحوم آخوند میگه ملاک حکم ما در این شرایط متأخر واجب لازم نیست امر تکوینی باشه، مصلحت و مفسده و منفعت باشه تا بگیم چطور اون شیء متأخر ایجاد این منفعت متقدم را کرده. نه، ممکنه این ملاک حسن باشه، این حسن هم قائم به اینه که این فعل یتعقبه اون فعل متأخر، اون شرط متأخر، این که یتعقبه این فعلیست، گرچه تعقب هم خودش امر اعتباریست، عیبی نداره، این امر اعتباری فعلیست، امر اعتباری اول که تعقب موجب امر اعتباری دوم میشه که حسنه، حسنم کافیست در باب ملاکات، لازم نیست در باب ملاکات ما مصلحت تکوینی خارجی داشته باشیم تا بگیم حسن یعنی حکم عقل به حسن، هرچی که اسمش حسنه، همونی که حکم عقل، همونی که حکم عقل به حسن که میگن امر اعتباریه، نه امر حسن امر وجودی نیست، چون امر وجودی نیست پس تأثیر متأخر در متقدم در وجود لازم نمیاد، سبب و مسبب نیست باب حسن، باب اعتبار عقلی است. این اعتبار عقلی که اینجا هست یک فیفی یه اعتبار دیگری که اون اعتبار هم مقارنه متأخر نیست، چیه اون اعتبار؟ تعقب، تعقب مثل امور انتزاعی اعتباری است دیگه، مثل تقدم، تأخر، فوقیت، تحتیت، اینا همه میگن خود اینها امور وجودی نیستن و الا یلزم التسلسل و محاذیر دیگری، اینا امور اعتباری هستن، اعتباراتی است که عقل اعتبار میکنه این را با ملاحظه مثلا دو شی این را انتزاع میکنه یا اعتبار میکنه، این امور اعتباری میتونن منشأ باز امور اعتباری دیگری عقلی باشن مثل حسن و قبح عقلیه، چون اونا امور وجودی نیستن. بالاخره مرحوم صاحب کفایه میخواد اشکال اینجوری دفع کنه که بابش باب تأثیری در وجود نیست، چون ملاکات لزوماً امر وجودی به معنای مصلحت و منفعت و فایده خارجی نیست، ملاکات یک فیها الحسن که امر اعتباری است، و در امر اعتباری ممکنه یه امر اعتباری دیگری منشأش باشه، تو امر اعتباری دیگر فعلی است متأخر نیست، یا اگرم متأخر باشه اشکالی نداره، یه امر اعتباری متأخری، یه شیء متأخری سبب انتزاع یه امر اعتباری متقدمی باشه، اینا محضوری درش نیست، چون امر اعتباری است، تأثیر متأخر در ایجاد متقدم و علت بشه قبل بعد معلول بشه قبل، این حرفا لازم نمیاد، چون بابش باب معلول علت و معلول نیست، اون محاضر در اینجا دیگه نیست. این بیان رو برای صاحب کفایه داره برای اینکه اشکال رو به لحاظ عالم ملاک هم در شرط متأخر واجب دفع کنه. کجا؟ بله، کسی اگر کسی در اونجا این هم میتونه ازش استفاده کنه، اونجا درسته، یعنی این جواب مرحوم آخوندم اگر کسی بخواد قبول کنه اونجا میتونه ازش استفاده کنه. بله، یعنی اونجا بر گفتیم اون در بحث تأثیر شرط متأخر در اتصاف به ملاک، ملاک تکوینی نیست، ملاک حسنه، میشه یه چیز متأخری دخیل باشه در اتصاف شیء متقدم به حسن عقلی. بله، بنابراین این جواب مرحوم آخوند، این جواب گرچه فی نفسه معقول اینجوری باشه، یعنی ما اصلش رو نمیتونیم نمیخوایم بگیم درست نیست، به این معنا که این جواب اگر یه جایی واقعا اون شرط متأخر یا تعقب فعل به اون شرط متأخر یا خود شرط متأخر سبب شد که اون فعل متقدم اعتبار بکنه عقل براش حسن را، بله اونجا میگیم وجه اینکه شارع اخذش کرده دخیلش دانسته در واجب، اخذ کرده در واجب این شرط را، شرط صحت قرار داده این شرط متأخر را، مثلا دخالتش در تحقق اون امر اعتباری که عبارت از حسن فعل متقدم. ولی این جواب قطعاً کافی نیست به این معنا که ما شرایط متأخر در واجبات، نه در وجوب فقط، در واجبات، بحث اینجا در شرط واجبه، شرایط متأخر در واجبات، ما در امور تکوینی هم داریم، کم نداریم. در امور عرفی هم اینجوریست که خیلی از اغراض عرفی و واجبات عرفی مشروط به یک شرایط متأخری است. یعنی انسان به یک چیزی که امر میکنه، عرض کنید مأمور خودش را، مشروط میکنه به اینکه این فعل رو انجام بده، بعدش هم فلان کارو بکن. اینه قید میکنه، مشروط به اینکه بعدش هم فلان کارو بکنین، اینه به تنهایی انجام نده، شرط واجب، واجب میکنه برای چی فلان کارو انجام بده، نه شرط وجوب. اونجاها در غرضهای تکوینی مثلا میگه شما این دوا رو بخور، طبیب به مریضش میگه این دوا رو بخور، بعدش هم ترشی نخوری. این که میگه بعدش ترشی نخوری، یعنی ترشی نخوردن شرط متأخر خوردن دواست، به نحو شرط واجب. یعنی هم باید دوا رو بخوری، هم باید بعد ترشی نخوری در روز بعدش، در ساعات بعدش. این که نهی میکنه و شرط میکنه که ترشی نخوری، اینجا از باب حسنه؟ قطعا از باب حسن نیست. چرا این شرط متأخر قرار داد؟ شرط متأخر در اغراض تکوینی خیلی زیاده، در واجبات و به نحو شرط مأمور به ها، مأمور شرط در مأمور به، نه در امر. خب اینا رو چگونه تفسیر میکنه امام صاحب که باید؟ پس بنابراین معلوم میشه در امور تکوینی هم ممکنه تصویر داره که یک شیء شرط متأخر باشه و مؤثر در اون ملاک باشه، ولی اون ملاک بعضی این با اون ملاک عبارت از اون فعل به تنهایی نیست، عبارت از اثری است که اون فعل قبل ایجاد میکنه، مثل خوردن دوا یه اثری رو ایجاد میکنه که اون اثر باقیه. خب در واجبات شرعی هم ممکنه اینجوری باشه. ملزمی ما نیستیم، الزامی نداریم که برگردونیم مسائل به حسن قبح و ملاکات رو از مصالح و مفاسد بپیچونیم بیاریم در حسن قبح در اوامر شرعی در شرایط متأخر، بگیم نه ملاکات شرعی هم اینجا مثل ملاکات عرفیه، همون مصلحت و منفعته که امر تکوینی است، ولی اون امر تکوینی خود اون فعله نیست، اثر اون فعله، اثر اون فعل هم میمونه در بر موضوعش، که موضوعش میکنه خود انسان باشه، جامعه باشه، هرچی، مثل همین حالت دوا که اثرش میمونه در بدن انسان. این اثری که میمونه بر بدن انسان، این وقتی آمد میبایستی بعد ترشی خورده نشه باش، یا فلان چیز بخور بعدش، شیرونی رو بعد از این بخور، شیرونی رو باز بخوره نخور، اون شرط سلبیست، بخور فلان چیز رو بعد از اون شرط ایجابیست. باستی اون این اثر وقتی که باقی موند، اون شرط متأخر آمد، اون شرط این اثر را میرسونه به اون غرض مطلوب. پس تأثیر شرط متأخر میشه زمان خودش، ولی نه بر فعل متقدم، بر اثر فعل متقدم، که اثر اون فعل متقدم باقی بوده، بقای اثر فعل در حقیقت یه واسطه هست اینجا بین اون واجب و بین شرط متأخر. روزه ای که میگیره مثلا زن مستحاضه، یه اثری داره این روزه، این اثر هم قائم به خود مکلفه. اگر بنا شد در واجبات عبادی هم ما مصالح و مفاسد تکوینی تصویر کنیم و داشته باشه، ممکنه داشته باشه واقعا، اون اثر تکوینی هستش، اون حالت تقرب به خدا یا حالت معنویت هستش، بعد که این غسل شب آیندش هم میاد نماز برای نماز مغرب و عشا، اون اثره با اون غسله غسل تأثیر خودش میذاره، اون اثره رو مثلا بارور میکنه، اون اثره رو میرسونه به کمال بیشتری، فاعلیتش بیشتر میکنه، قابلیت چیزیش هر اثری که هر شرطی ممکنه داشته باشه بر مشروط خودش انجام بده. پس بازم میشه شرط از نظر تأثیر میشه مقارن، ولی مقارن با چی؟ مقارن با اون مقتضی واقعی، که مقتضی واقعی ممکنه غیر از متعلق امر باشه، چون در اوامر شرعی هم اینجوری نیست که اوامر شرعی نفسی و واجبات نفسی ملاکاتش در خودش باشه مباشره، خیلی وقتا بالواسطه است. مثلا وقتی گفته میشه الصلاة تنها عن الفحش والمنکر، اونجا گفته شده دیگه در بحث صحیح احمد، تنها عن الفحش والمنکر به این معنی نیست که حالا حتما تا نماز خوندن تنها عن الفحش والمنکر بشه، نه، یعنی یه حالتی ایجاد میشه، این حالت ممکنه بعد برسه به نهی عن الفحش والمنکر، یعنی بالواسطه برسه به اونجا. لزوما اینجوری نیست که ملاکات و مصالح افعال واجبه فعل واجب علت تامه بر اونها باشه، نه، علت تامه نباشه، ممکنه این در حقیقت مقتضی المقتضی است، مقتضیه برای اینکه یه اثری ایجاد بشه، اون اثر بمانه، بعد برسه به یه حالتی که اون حالت هدف اقصا و نهایی از غرض اقصا و نهایی از اون واجبه. بنابراین در واجبات واجبات شرعی که ملاکاتش حسن قبح نیست بلکه ملاکاتش مصالح و مفاسده، بازم شرط متأخر معقوله. اینجوری نیست که شرط متأخر ما فقط بتونیم شرط متأخر واجب، شرط اجازه بدید آقا، شرط متأخر واجب را لازم نیست ما فقط در واجبات شرعی که ملاکاتش حسن قبح تصویر کنیم، بگیم اگر حسن قبح نباشه دیگه قابل تصویر نیست، نباید قابل تصویر، چون ملاکات شرعی احکام که مصالح و مفاسد داره ممکنه که یه اثری باشه در این فعل واجب، تو اثر باقی بمونه تا زمان اون شرط، و اون شرط و اثر نهایی خودشو بذاره، اون اثر برسه به اون حد کمالی که اون مقصود اصلی شارع از این واجب و بقای آثار به بقای موضوعشه، مثل بقای بنا، اون دیگه بحث مشکل عقلی هم نداره. یعنی اگه اون فعلی حالتی رو ایجاد کرد در انسان، مثل حالتی رو که دارو در مریض ایجاد میکنه، اون حالت نفسانی، حرارتی رو که ایجاد میکنه یا غذا در انسان ایجاد میکنه، اون باقی میمونه تا اون شرطه بیاتش و برسه به اون صحت و سلامتی که مثلا مطلوب نهایی و مقصود اصلی از اونه. بنابراین شرط متأخر چه در واجب، چه بگیم واجبات ملاکاتش حسن قبحه، چه بگیم ملاکاتش مصالح و مفاسد که امور تکوینیه، در هر دو معقوله و محذوری درش نیست، نه به لحاظ عالم ملاکات، نه به لحاظ عالم خود جعل وجوب بر واجبی که مقید به این شرط متأخره. اینم پاسخ ما که نمیخوایم، ما میخوایم بگیم امتناع نیست، ما نمیخوایم بگیم حالا مولا کدومش اختیار کرده، میخوایم بگیم دیگه امتناعی در کار نیست. ببینید شبهه امتناع یکفی در دفعش که یک صورت معقول باشه، یک چیز وقتی معقول شد پس دیگه امتناع نیست. میخواستیم بگیم که لازم نیست بنابراین که ما برگردونیم باب شرط متأخر در واجب به لحاظ ملاکاتش و تأثیر شرائع در ملاکات به باب حسن قبح، نه، ملاکات مصالح و مفاسده، ولی در این حال این مصالح و مفاسد میتونه یه شرط متأخری مؤثر باشه در تحقق اون مصلحت که امر تکوینی است، ولی اون مصلحت عبارت است از اثری که از اون فعل متقدم باقی میمونه تا زمان شرط متأخر. با حصول شرط متأخر اون اثر میرسه به اون غرض نهایی و اقصایی که مقصود مولاست و غرض تکوینی مولاست و مصلحتی است که مولا دیده در این امر. بنابراین تصویر شرط متأخر در واجب هیچ محذوری نداره، نه به لحاظ وجوب، تعلق وجوب به حسه خاصه که این تزدیق و تخصیصه، اصلا اشکالی درش نیست، نه به لحاظ تأثیر شرائط در ملاکات واجبات، قیود واجب در ملاکات اون واجبات، چون لازمش این نیست که امر متأخر تأثیر کرده باشه در یه ملاک متقدمی. صلی الله علیه و آله.